ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. اما پخش زنده سخنان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که در یک نشست خبری در وزارت خارجه آمریکا در انجام میگیره همینک شروع شده و برگردان فارسی اون رو از طریق بخش فارسی صدای آمریکا به طور مستقیم تقدیم شما میکنیم و بعد مجله نیمه شب رو ادامه خواهیم داد.
در مرزهای جنوبی مون از جمله قاچاقچیان مواد مخدر در اونجا نشون بده. پرزیدنت دقیقاً همون کاری کرد که گفته بود انجام میده و این توافق بخش‌های مختلفی داشته. یکی از اینکه اونا قرار 6000 نفر از نیروهای مرزبانیشون رو در مرزهای جنوبی مکزیک قرار بدن که این بزرگترین تلاشی است که تا حالا انجام شده از طرف اونا برای جلوگیری از ورود مهاجرای غیرقانونی به در واقع خود مکزیک. و ما با همکاری نزدیکی با هم دیگه خواهیم داشت تا مطمئن بشیم این کار اونها موفقیت است تامیز خواهم بود. همینطور اونهایی که در واقع میخوان در واقع پناهندگی بگیرن برن در خود مکزیک منتظرونه و اونجا کارشو تسریع بشه. ما قبلا این کارو کردیم و میتونیم شاید در روز 200 نفر رو یکی 100 یا 200 نفر رو انجام بدیم و پروسه بکنیم، کارشون رو پیش ببریم، روندشون رو و ببینیم در واقع اونهایی که سعی میکنن بیان از مکزیک وارد آمریکا بشن بر اساس در واقع مقررات پروتکل مهاجرت این کار بکنن. این کاری که ما خیلی واقعا با دقت و از نزدیک با همتایان مکزیکیمون در دو روز گذشته انجام دادیم. ما همینطور می‌خوایم همکاری‌های در واقع مشترک رو انجام بدیم. ما هم دیگه طی یک هفته گذشته ما به همراه وزیر خارجه اونها در واقع مکزیک این کارا رو کردیم، تلاش کردیم. در واقع گزارش‌ها شده که این همه کاری که ما کردیم در واقع هیچ نتیجه‌ای نداشته و بیهوده بوده و به هر نخیر اصلا اینطور نبود. من اینجا میگم ما اینجا به نتایج خیلی خوبی رسیدیم، به توافق‌های خوبی رسیدیم. ما به کارهامون ادامه خواهیم داد به همکاریمون، برای اینکه در نهایت امر دستاورده که محسوب میشه مهمه، نه اونجوری میشه. من میخوام اینجا خودم در واقع خودم میخوام مراتب تشکر صمیمانه خودم رو خدمت وزیر خارجه مکزیک و تیمشون ابراز بدارم. من فکر میکنم هر دوتامون در واقع داریم پیشرفت میرسیم. من هم چند دقیقه پیش با آقای پرزیدنت ترامپ صحبت کردم و در واقع قرار ایشون با پرزیدنت مکزیک هم رئیس جمهوری مکزیک هم صحبت بکنن. گفتم این پایان کار نیست، تمام نشده، کارهای زیادی داریم. اونایی که باهاشون توافق کردیم رو باید انجام بدیم و این در واقع باید در تمام منطقه این برنامه رو انجام بدیم. ما همینطور اطمینان داریم، همونطوری که آقای پرزیدنت دیروز در توییت نوشت، مکزیکو تعهد کاملش رو در واقع گفته که انجام میدم و باید انجام بده و مراتب رو انجام میدیم و اگه لازم باشه مراتب پناهندگی پذیری رو و اگه لازم باشه این کار رو در واقع ادامه میدیم و کار بیشتر میکنیم. من واقعا چشم راه این هستم که دو تا کشورم با هم دیگه همکار کنم. حالا ما میخوایم که دو تا سوال رو جواب بدیم. آقای وزیر، ممکنه توضیح بدین که این توافق چه تفاوتی داشت با اون توافقی که در ماه دسامبر به دست اومد بین ما و دولت مکزیک؟ و همینطور علاوه بر این آیا یک توافق متفاوتی به دست اومده، متفاوت با اون چیزی که جمعه حاصل شده؟ چون اینجوری که در توییت آقای پرزیدنت گفته اومده، شما این تفاوت اینها رو چطور میخواین ارزیابی بکنین، اندازه‌گیری بکنین؟ من بخشی از اون مذاکرات بودم در ماه در هیوستن انجام شد در ماه دسامبر که در واقع اون پروتکل رو به اجرا کردیم. میزان تلاش ها و تعهدی که انجام شد خیلی متفاوته با اون چیزی که ما اون موقع در ماه دسامبر بهش دست یافتیم و صادقانه بگم اون اتفاق هم نمی افتاد اگر این نبود، اگر تمام این نبود، اگر خود آقای پرزیدنت نمی گفت که اون 5% تعرفه رو افزایش میدم، شاید تمام این تیم مکزیک جلو دور هم جمع نمی شدن، تیم خارجه مکزیک که بیان و تعهد نشون بدن. ما این تعهدمون رو به قول معروف نشون دادیم و گفتیم میخوایم تا پایان هفته این کار رو انجام بدیم در سراسر مرز بنا به مقیاسی که مورد نیازه. میبینید که ما الان در هر روز چندین هزار نفر رو در واقع میگیرن، میخوان از مرز رد بشن و میگیرن و اینا در واقع باید اینها گرفته بشن، برگردن به مکزیک و در اونجا منتظر روند پناهندگیشون بمانن. در مورد توافق‌های دیگه هم باید بگم که بله، خب ما به توافق‌های دیگه تعهدهای متفاوتی بهش دست یافتیم، اما هر طرفی متعهد شد که ما می‌خوایم نتایج رو بگیریم، ما می‌خوایم ثباتمون رو در واقع به دست بیاریم و ما می‌خوایم موفقیت به دست بیاریم در واقع مسئله مرزی و ما می‌خوایم آقای رئیس جمهوری به این اجرستن که یا این تصمیم گرفتن که فعلا به طور نامشخص یا زمان نامشخص این تعرفه ها رو تعلیق میکنن، به این دلیل که معلوم نیست نتیجه چیه. میخوام ببینم نتیجه چیه و ما هممون موافقیم که هر دو طرف موافقیم که کارهای خیلی زیادی داریم تا باید این نتایج رو در واقع اجرا بکنیم در امتداد مرزهای جنوبیمون. میدونم که دولت مکزیک هم متحد به این موضوع و البته وزارت خارجه، وزارت امنیت میهن، اینا همه مطمئن هستیم که میخوان با هم دیگه در واقع به اتفاق با همکاری یعنی کاری بکنیم تا به چیزی دست پیدا کنیم. شما میزان پیشرفتتون رو چجوری ارزیابی میکنید؟ بله، ما این رو به صورت روزانه این ارزیابی میکنیم. پرسش بعدی، شما در مورد کشورهای دیگه نظرتون چیه؟ مثلا برزیل یا پاناما که اونا هم بیان کمک بکنن به این مسئله، آیا شما با اونا هم صحبت میکنید که مثلا از این در واقع از مکزیک هم حمایت کنن در تلاشی که داره انجام میده در مسئله مهاجرت؟ و همینطور راجب پرسش همکارم، چقدر زمان میخواین بدین که مطمئن بشین به این تلاش؟ چقدر زمان میده که مطمئن بشین که عملیه؟ من به پرسش دوم نمیتونم پاسخ بدم، زمانی که بالاخره لازم هست. امروز که اتفاق نمیفته اما کار شروع شده. من نمیدونم چی باید بگم. توافقی که کردیم با هم دیگه برای 90 روز بوده، ولی من فکر میکنم که ما مؤثر بودنش و میزان تاثیرگذاریش رو خیلی زودتر از این میفهمیم. شاید ظرف 45 روز بفهمیم، خیلی خوب درک کنیم که آیا به نتیجه رسیدیم، نتایجی که میخوایم رو بهش به دست آوردیم یا نه. کشور دیگه بله، ما بله با کشورهای آمریکای مرکزی هم همکاری خواهیم کرد. تعداد زیادی از کسانی که از طریق مکزیک وارد کشور میشن در واقع مکزیکی نیستن. ما انتظارات خیلی زیادی داریم، در واقع تیم های زیادی هستن که اونجا کار میکنن این هفته و توافقهایی رسیدن با اون کشورها برای که اونها هم تلاش بکنن و در واقع اجازه ندن شهروندانشون کسانی نباشن که وارد از طریق مکزیک وارد میکنن میشن. یک پرسش دیگر رو پاسخ میدم. پرسش بعدی، خب در توافق گفته شده که ایالات متحده و مکزیک با هم دیگه همکاری میکنن و هدایت میکنن، رهبری میکنن این در واقع این تلاش ها رو. و یه صحبتی هم راجع به قطع کمک ها به آمریکای مرکزی بوده. من میخوام بدونم که این آیا در حد آیا قرار هزینه ای بشه اونجا، تخصصی وارد بشه؟ من فکر کنم شما مسئله اقتصاد رو، رفاه اقتصاد رو با پولی که از طرف آمریکا، دلاری که از طرف آمریکا وارد اونجا میشه اشتباه گرفتید. اونها احتیاج دارن به اینکه حاکمیت قانون برقرار بشه، باید به صورت پایدار اقتصادشون پیشرفت بکنه. ما کارهایی که باید بکنیم و میکنیم. ما در واقع منابع و توانایی هایی که باید رو انجام میدیم. ما هر منابعی که بتونیم رو به در واقع دولت مکزیک رو تا جایی که بتونیم ارائه میدیم و خب البته ما جایی که ببینیم به نفعمون هستش تا بتونیم منابعی ارائه بدیم بهشون تا بتونیم منابع مردم آمریکا رو در واقع ازشون محافظت کنیم، این کار رو خواهیم کرد. اما این به نظر ما مسئولیت اونهاست، وظایف اونهاست که این کار رو در کشور خودشون انجام بدن. از همتون سپاسگزارم. با سپاس از
شنونده نشست خبری مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بودید که از طریق بخش فارسی صدای آمریکا تقدیم شما شد. نظر بر این بود که اگر او درباره ایران سخنان و نکات تازه‌ای داشته باشه، این سخنان رو تحلیل کنیم با در میان گذاشتن اون با کارشناسان سیاسی. دعوت میکنم که به ادامه مجله نیمه شب توجه بفرمایید. وزیر خارجه آلمان میگوید اروپا کاهش تعهدات هسته‌ای ایران را نمیپذیرد. انتقاد وزیر خارجه ایران از عملکرد اروپا در قبال برجام. و مراسم تحلیف نیچروان بارزانی به رهبری اقلیم کردستان عراق برگزار شد. همراه ما بمانید با گزارش‌های بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که به تهران سفر کرده بود، روز دوشنبه 20 خرداد در نشست خبری مشترک با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش گفت اروپا تلاش خواهد کرد که منافع اقتصادی ایران در چارچوب برجام تأمین شود، اما نباید انتظار معجزه داشت. اشاره آقای ماس به ضرب العجل تعیین شده از سوی ایران هم بود که 18 اردیبهشت امسال مهلتی 60 روزه به کشورهای اروپایی داد که در صورت بهره مند نشدن از منافع اقتصادی برجام، انجام برخی دیگر از تعهدات هسته‌ای خود را ایران اعلام کرده بود که متوقف خواهد کرد. با این حال آقای ماس اعلام کرده که اتحادیه اروپا هیچ ضرب العجلی را نمیپذیرد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با مهران براتی، تحلیلگر مسائل بین الملل در برلین، و نخست از او پرسیدم که سخنان آقای ماس در تهران چه پیامی برای مقامات ایران داشت.
ایشون با واقع بینی به این مسئله اذعان دارن که به احتمال نزدیک به یقین امکانی نخواهد بود که تمام تعهداتی رو که اروپا در رابطه با سازوکار مالی برای محتمل کردن روابط تجاری ایران با دیگر کشورها رو به عهده گرفته انجام بده. این مسئله هم همزمان مطرح میشه با دیگر مسائلی که ربط مستقیمی به برجام ندارن، مسئله موشک‌های بالیستیک ایران، مسئله حضور منطقه‌ای ایران و تهدیداتی که از این نظر به نظر غرب و آمریکا متوجه امنیت منطقه میشه. حال این دو مسئله رو با هم در یه مجموعه آوردن نشان از این داره که در حقیقت اروپایی ها هم فکر میکنن باید جمهوری اسلامی چیزی برای عرضه کردن به اروپا غرب داشته باشه تا اینها در عمل متقابلا بتونن این سازوکار مالی رو اجرایی بکنن. تا به حال هم میگفتن که چون جمهوری اسلامی قوانین مربوط به پولشویی و دیگر قوانین مربوطه رو در شورای تشخیص مصلحت و غیره تصویب نکردن، به همین دلیل امکان اجرایی کردن اون سازوکار مالی نیست. ولی این در حقیقت بهانه بیشتر نیست. امریکا به هر صورت صدی شده برای اجرایی شدن این سازوکار مالی که مورد توجه ایران. حال در دستور کار این هست که وزیر خارجه آمریکا در گفتگوهاش ببینه چقدر ایران حاضر به مذاکره در مواردی است که ربطی مستقیمی به برجام نداره.
دقیقاً پرسش من همین هست آقای براتی، این چیزهایی که شما میگین که ایران باید برای ارائه داشته باشه در قالب برجام نبوده، در قالب اون گفتگوهای سال 2015. الان ایران هم به همین داره اشاره میکنه، میگه که گفتگوهای خارج از برجام رو نمیپذیره. چقدر این گفتگوهای ایران و اروپا با توجه به این اختلاف نظری که وجود داره به نتیجه خواهد رسید؟
خب البته وزیر خارجه ایران همزمان میگه که اروپایی‌ها چی به ما عرضه می‌کنن که در مقابل بخوایم ما در موارد دیگری با آنها مذاکره کنیم. در حقیقت اذعان به این مسئله داره که اگر اروپایی‌ها به تعهداتشون عمل کنن و تنگناهای اقتصادی و صادراتی ایران کم بشه، اون وقت جمهوری اسلامی احتمالاً حاضر به گفتگو در دیگر موارد خواهد بود. و همین دلیل هم وزیر خارجه آلمان در حقیقت برنامه ای رو باید به جمهوری اسلامی عرضه بکنه که محتوای این برنامه در اساس میتونه این باشه که به طور مثال جمهوری اسلامی نیروهای متعلق به سپاه قدس و سپاه پاسداران از سوریه بیرون میاره، در گام اول مسئله حل مسئله سوریه و یمن رو به شورای امنیت و سازمان ملل واگذار میکنه، در مقابل امریکایی‌ها بخشی از تحریم‌ها رو تعلیق میکنن، بعد در ادامه این مسئله خروج نیروهای که حامی حوتی‌ها هستن عربستان و کمک‌های جمهوری اسلامی به حوتی‌ها قطع بشه یا به حزب الله لبنان، و در مرحله بعدی مسئله موشک‌ها مورد گفتگو قرار بگیره. در حقیقت گام به گام نوعی اعتمادسازی میان ایران و ایالات متحده آمریکا انجام بگیره که در پایان این راه اون وقت در حقیقت پایان تحریم ها باشه و جمهوری اسلامی در این مدت هم بتونه کمابیش با صدور چیزی در حدود 500 تا 600 هزار بشکه نفت روزانه به اروپا، بعد از طریق این سازوکار مالی و احتمالاً 10 تا 15 میلیارد صادرات غیر نفتی بتونه احتیاجات خودش رو برطرف کنه بدون اینکه مستقیما ارزی دریافت کنه، در حقیقت نفت و کالا بفرسته در مقابل کالا بگیره.
آقای براتی، الان مدیر آلمانی سازوکار تجارت با ایران همین اینستکس گفته شده که با وزیر خارجه آلمان به تهران سفر کرده خیلی کوتاه. آیا میشه پیش بینی کرد که به زودی این سازوکار مالی تا همین ماه جاری که هستیم راه بیفته؟
نخیر، این همچه امکانی نیست. تنها راه این است که یک مقدار در همون جهتی که قبلا عرض کردم یه نقش راهی میان جمهوری اسلامی ایران و آلمان و احتمالاً ژاپن بحث بشه، گام به گام تعیین بشه که برای اعتمادسازی، روال اعتمادسازی با آمریکا چه گامهایی برداشته میشه و متقابلاً اروپایی‌ها چه کار بکنن که ایران بتونه تشویق بشه این راه ادامه بده. این کوتاه مدت قابل دسترسی نیست.
مهران براتی تحلیلگر مسائل بین‌الملل در برلین بود و ارزیابی داشت به سفر وزیر خارجه آلمان به تهران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 20 خرداد پس از ارائه گزارش خود به شورای حکام در نشستی گفت که ایران تهدید خود مبنی بر افزایش میزان تولید اورانیوم غنی شده را اجرا کرده است. او در عین حال گفت که مشخص نیست که میزان ذخایر اورانیوم ایران به بیش از میزان تعیین شده در برجام رسیده یا نه. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین ذخایر اورانیوم غنی شده ایران را تا 30 اردیبهشت امسال 174 کیلو و 100 گرم اعلام کرده است. پیشتر آقای آمانو در سخنرانی خود در شورای حکام آژانس در بامداد دوشنبه از افزایش تنش پیرامون برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده بود. در همین زمینه نیز ساعت پیش گفتگویی کردم با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گلاسکو اسکاتلند و نخست از او درباره علت نگرانی مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص پرونده هسته‌ای ایران پرسیدم.
نگرانی ناشی از اقداماتی است که جمهوری اسلامی در طول چند هفته گذشته انجام داده و تهدیدی که به افزایش این اقدامات در جهت تخلف از برجام و یا چیزی که کشورهای اروپایی و آژانس اون رو تخلف از برجام تلقی میکنن تهدید کرده انجام میده. به این علت ما میبینیم نه تنها این آقای آمانوست که به شدت نگران افزایش تنش در منطقه است، بلکه کشورهای دوست جمهوری اسلامی من جمله روسیه و چین همچنین نگرانی هایی رو ابراز میکنن. همین هفته قبل بود که وقتی رئیس جمهور چین به دیدار رسمی از روسیه رفته بود، بیانیه مشترکی هر دو سران کشور منتشر کردند و از جمهوری اسلامی خواستند که تعهدات خودش رو در چارچوب برجام حفظ بکنه. نکته ای که من اینجا باید آقای جمالی بهش اشاره بکنم، جمهوری اسلامی تنها کشوری است که میتونه برجام رو به هم بزنه، تنها کشوری است که و تنها دولتی است که میتونه از برجام بیرون بیاد و برجام دیگه ارزش قانونی نداشته باشه. به این علت که ایران در مقابل اجرای تعهداتی امتیازاتی از سازمان ملل گرفته، از شورای امنیت گرفته و این امتیازها لغو تحریم هایی است که از سال 2006 تا 2011 علیه ایران تنظیم شده بود. چنین وضعیتی رو نه آمریکایی ها دارن، نه آلمانی ها دارن، نه فرانسوی ها دارن. این تنها ایرانه که در مقابل قبول تعهداتی در چارچوب برجام امتیازهایی از شورای امنیت گرفته. حالا اگر ناقض این توافق باشه، شورای امنیت حق داره در این مورد به بحث بنشینه و بعد تحریم‌های گذشته رو برگردونه. چنین وضعیتی در مورد هیچ کدام از اعضای دیگر امضا کننده توافق برجام وجود نداره. از این لحاظ اقداماتی که دولت ایران انجام میده از حساسیت بسیار بالا برخورداره و این حساسیت رو ما امروز در سخنان آقای آمانو، قبل از اون در حرفا و نگرانی هایی که وزیر خارجه آلمان در تهران به زبون آورد و پیشتر از اون کشورهای اروپایی من جمله آقای مکرون 4 روز پیش شاهد بودیم.
آقای تقی‌زاده، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده که ایران میزان غنی‌سازی اورانیوم خودش رو افزایش داده، اما در این حال گفته که این میزان در ایران معمولاً متغیر هست و در چارچوب برجام. حالا آیا این افزایش غنی‌سازی برای ایران پیامدی خواهد داشت؟
نکته دیگری که باید اشاره بکنم در همین پرسش شما نهفته است. به نظر من آقای آمانو بسیار محافظه‌کارانه و محتاط در مورد وضعیت کنونی ایران داره رفتار میکنه. اونچه که به شورای حکام ارائه کرده بخشی از واقعیته. واقعیت این است که آقای آمانو مطلع الان حدوداً ذخایر اورانیوم غنی شده 0.7% در اختیار ایران چند کیلو میتونه باشه. ایران بین 202 تا 300 کیلوگرم میتونه اورانیوم غنی شده مطابق با اجازه‌ای که شورای امنیت قطعنامه 2031 به اون داده و همینطور در برجام هم قید شده داشته باشه. با 4 برابر کردن سرعت غنی سازی، ذخیره اورانیوم ایران به سرعت افزایش پیدا میکنه. البته این کار ایران با حساب کرده، به این علت که با آمریکا دندون تیز نشون بده. هم در مورد اورانیوم غنی سازی شده و هم در مورد آب سنگین، آمریکایی ها با اعمال یک تحریم خارج کردن این مواد رو از ایران عملا با مشکل روبرو کردن و جمهوری اسلامی دقیقا در همین مورد وارد گود شد، در حالی که آمریکایی ها بابت اعمال این تحریم تنبیهی نمی بینن، ولی جمهوری اسلامی ایران رو در وضعیت تخلف از برجام قرار میده در صورتی که ظرفیت مجاز اورانیوم در اختیارش افزایش پیدا بکنه. آقای روحانی اعلام کرد که ما سرعت غنی‌سازی اورانیوم رو بالا میبریم، نوع اون رو اعلام نکرد. حالا اگر به صورت معمول ایران در طول روز میتونست 1 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با فلزات 3.4% داشته باشه، حالا در روز 4 کیلوگرم ظرفیت تولید اورانیوم رو داره. و این آقای آمانو میدونه، برای اینکه دوربین هایی که در نطنز نصب شدن و تنها جایی است که ایران مجاز به غنی سازی هست، میتونه حدود سانتریفیوژ هایی که به کار گرفته شدن رو بررسی بکنه و الان همین آمار رو به صورت تقریبی در اختیار داره. البته یک چیزی به اسم یلد و پساسوخته که توی سانتریفیوژ ها میمونه، اونها رو نمیتونه دقیق محاسبه بکنه، ولی حدودا میدونه و احتمال این است که 300 کیلو گذشته. ولی آژانس برای اینکه ایران به ایران فرصت بده در چارچوب برجام باقی بمونه، از ذکر این آمار خودداری میکنه و پاسخهای امروز آقای آمانو هم پاسخهای مبهمی بود به خبرنگارها در همین مورد.
نگاهی داشته باشیم به نقش خود آژانس، از نظر حقوقی چقدر میتونه نقش ایفا بکنه برای حفظ برجام با ارائه آمارهایی که میده و گزارشهایی که میده به اعضای برجام و شورای حکام؟
یکی اول من بگم که برجام به تنهایی یک سند حقوقی مستقل نیست و به تنهایی فاقد ارزش حقوق بین الملل. با قطعنامه 2031 شورای امنیت که برجام اهمیت حقوقی در مجامع بین المللی پیدا میکنه، همین سازمان و همین سازمان ملل و شورای امنیت آژانس رو مأمور نظارت بر اجرای برجام کرده. هیچ نقش دیگری آقای آمانو و آژانس بین المللی انرژی اتمی نداره، فقط باید گزارش بده به عنوان مأمور و اعتبار این کار رو هم آمریکایی‌ها میپردازن. در حدود 6 میلیون دلار سالانه برای این بازرسی ها به آژانس میپردازن که گزارش بدن فصلی آیا ایران در چارچوب تعهداتی که کرده عمل درست کرده یا خیر. تا به حال آمانو گفته که این کارا رو ایران کرده، ولی سازمان ناظر بر منع گسترش سلاح اتمی میخواد این قضیه ختم به خیر بشه. به این علت گزارش هاش همونطور که عرض کردم، اگرچه تا به حال دال بر همسویی ایران با تعهداتش بوده، این بار با نوعی اما اگر رو به روز به هنوز امیدواره. آدم هایی مثل آقای ماسک که امروز در تهران هستن یا آقای آبه که در میانه هفته به تهران میره، ایران رو قانع بکنن از این حد فراتر نره.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنونده مجله نیمه شب هستید. بعد از شنیدن تحلیل رضا تقی‌زاده درباره موضوع پرونده هسته‌ای ایران و اظهارات مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، فرصتی داریم تا به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
رفتن هایکو ماس به ایران و تلاش بقیه سیاستمداران در قانع کردن ایران به بعضی مسائل من رو یاد آخرین روزهای یوگسلاوی سابق میندازه. یوشکا فیشر وزیر خارجه اون موقع آلمان گفته، بعدها گفت که من رفتم یوگسلاوی به مسئولین سیاسی کشور یوگسلاوی گفتم آه صحبت الان سر فقط قراردادهای سیاسی رایج نیست، پای غربی در واقع نمیتونست اون موقع کمکی بکنه، همونجوری که شوروی نمیتوانست کمک بکنه. شما باید بپذیرید، باید با آمریکا وارد مذاکره بشید و خواستای اینا را انجام بدید. گفت قبول نکردن، یوگسلاوی بمباران شد، تجزیه شد، همه چی ویران شد. یعنی همان چیزی که اینها حاضر نشدند خودشان قدمی بردارن، بعداً مجبور شدن با فشار بپذیرن همه اینها را. الان هم وضعیت ایران هم یه همچین چیزی است. الان دودن اروپا توانایی مقابله با آمریکا را نداره.
با سلام کارکنان خوب رادیو فردا، به آقای ظریف بگویید که این زنج اقتصادی نیست، این محصول نظام‌کاری شما هست که با این کارهاتون همه را برآشفته کردید، در همه جا دخالت کردید. حالا هم میگی که ترامپ گفته، ترامپ هیچ وقت این کلمه را نگفته.
رفتن هایکو ماس به ایران و تلاش بقیه سیاستمداران در قانع کردن ایران به بعضی مسائل من رو یاد یوگسلاوی آخرین روزهای یوگسلاوی سابق میندازه. یوشکا فیشر وزیر خارجه اون موقع آلمان گفته، بعدها گفت که من رفتم یوگسلاوی به مسئولین سیاسی کشور یوگسلاوی گفتم آه صحبت الان سر فقط قراردادهای سیاسی رایج نیست، اروپای غربی در واقع نمیتونست اون موقع کمکی بکنه، شما باید بپذیرید، باید با آمریکا وارد مذاکره بشید و خواستای اینا رو انجام بدید. گفت قبول نکردن، یوگسلاوی بمباران شد، تجزیه شد، همه چی ویران شد. الان هم وضعیت ایران هم یه همچین چیزیست، الان اصولا اروپا توانایی مقابله با آمریکا رو نداره. ایران میبایست یه چرخش کامل در سیاست خارجی، در تغییر ساختارهای سیاسی درونی داشته باشد. ایران باید موجودیت اسرائیل به رسمیت بشناسه و امنیت بده به دنیا. ساختارها سیاسی درونی ایران باید تغییر کنند. روابط مالی پولی سیاسی در کشور باید کاملا شفاف بشوند. قوه قضایی ایران باید مدرنیزه بشه. راه دیگری وجود ندارد. یه سوال از آقای موسوی، همین سخنگوی وزیر امور خارجه داشتم. شنیدم تو همین اخبار امروز که گفته تحریم‌های آمریکا تروریست اقتصادی و ما اینو محکوم می‌کنیم. آقا شما 40 سال دارید تو تمام تریبوناتون میگید مرگ بر آمریکا، نمیدونم آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، آمریکا خب این آمریکا دیگه، خب یا علی بسم الله بیاین تو میدون. 40 ساله که نمیشه فقط شعار بگید. این ترامپ هم حرفش اینه، میگه آقا مرگ بر آمریکا، بیا الان مشکلمون چیه، بیا مشکلمون حل کن، بر چی مرگ بر آمریکا؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما کانون نویسندگان ایران در گزارشی از محدودیت آزادی بیان و صدور احکام سنگین حبس برای نویسندگان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی انتقاد کرده است. این کانون ماه گذشته نیز با انتشار بیانیه‌ای به حکم زندان برای 3 تن از اعضای خود نیز اعتراض کرده بود. جزئیات بیشتر از همکارم فرهاد سلمانیان.
کانون نویسندگان ایران با انتشار گزارشی اینترنتی زیر عنوان آزادی بیان در تنگنای محاکمه به افزایش فشار بر نویسندگان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی اشاره کرده است. در این گزارش به حکم‌های حبس برای رضا خندان، بکتاش آبتین و کیوان باژن، 3 نویسنده و عضو هیئت دبیران سابق و کنونی کانون نویسندگان ایران اشاره شده است. کمتر از 1 ماه قبل، شماری از اعضای کانون نویسندگان ایران در اعتراض به مجموعاً 18 سال حبس برای این 3 تن در برابر دادگاه انقلاب در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. کانون نویسندگان ایران در گزارش خود از جمله به حکم‌های حبس امیر سالار داوودی وکیل دادگستری، رحیم غلامی نویسنده، مسعود کاظمی روزنامه‌نگار و همچنین بازداشت و اتهام‌های شمار دیگری از فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و نویسندگان اشاره کرده است. در پی صدور حکم‌های مجموعاً 18 سال زندان برای رضا خندان، بکتاش آبتین و کیوان باژن، کانون نویسندگان ایران روز پنجشنبه 26 اردیبهشت ماه بیانیه‌ای منتشر کرد. این کانون ضمن اعتراض به حکم‌ها آنها را در بیانیه خود محکومیت همه نویسندگان و کسانی خوانده بود که می‌خواهند از حق آزادی بیان برخوردار باشند. 3 عضو کانون نویسندگان به تبلیغ علیه نظام و انتشار نشریه غیرقانونی متهم شده بودند. کانون نویسندگان همچنین لغو بی‌قید و شرط حکم‌های حبس آنها را خواسته بود. رأی دادگاه انقلاب در پیوند با 3 نویسنده و عضو هیئت دبیران سابق و کنونی کانون نویسندگان ایران به ناصر زرافشان و راضی زیدی وکلای آنها ابلاغ شده بود.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن.
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، ماموران امنیتی به زهرا رهنورد همسر او خبر دادند که از این پس میتواند از تلفن همراه و شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای استفاده کند. این در حالی است که استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای در ایران ممنوع است. بیشتر بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
وبسایت کلمه خبر داده است ماموران امنیتی به زهرا رهنورد اطلاع دادند که می تواند در صورت تمایل از تلفن همراه و شبکه‌های ماهواره‌ای استفاده کند. بر پایه این گزارش ماموران امنیتی پیشنهاد دادند که با نصب ماهواره امکان دسترسی زهرا رهنورد و میرحسین موسوی را به تعداد محدودی از کانال‌های تلویزیونی فراهم کنند. پیشنهاد استفاده از ماهواره در حالی مطرح شده که بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استفاده از این ابزار ممنوع است. نهم بهمن سال 1389 احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه تهران از مسئولان قضایی و امنیتی خواست که رفت و آمدها تلفن، اینترنت و دیگر ارتباطات رهبران جنبش سبز باید قطع شود به گفته او و در خانه های خود زندانی شوند. با اجرایی شدن این روند و شروع حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در چند ماه نخست شروع حصر کلیه ارتباطات آنها قطع شد. در طول سالهای گذشته به تدریج امکان تماس تلفنی و دیدار اعضای خانواده با موسوی و رهنورد فراهم شده است. با وجود این تغییرات کماکان حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی ادامه دارد و درخواست‌های متعدد برای رفع حصر یا برگزاری دادگاه و محاکمه آنها بی نتیجه مانده است. به گفته علی مطهری نماینده مجلس ایران، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مخالف رفع حصر رهبران جنبش سبز است.
گزارش همکارم فرهنگ قمیمی رو میشنیدید و اما در ادامه خدمتون گزارش دیگه رو تقدیم میکنیم. روز دوشنبه 20 خرداد مراسم ادای سوگند نیچروان بارزانی به عنوان رهبر جدید اقلیم کردستان عراق با حضور صدها میهمان داخلی و خارجی برگزار شد. بیشتر بشنویم از همکارم رضا ولیزاده.
انتخاب نیچروان بارزانی از حزب دموکرات کردستان به رهبری اقلیم چندان ساده انجام نشد. اگرچه 7 ماه پیشتر انتخابات مجلس کردستان عراق برای انتخاب رهبری جدید برگزار شد، اما اختلاف میان احزاب مختلف کرد نگذاشت تا دولت اقلیم شکل بگیرد. اختلاف‌ها بر سر تقسیم قدرت میان دو حزب دموکرات کردستان و حزب اتحادیه میهنی کردستان است. حزب دموکرات کردستان به عنوان حزب بارزانی‌ها شناخته می‌شود و حزب اتحادیه میهنی به عنوان حزب طرفدار مشی سیاسی جلال طالبانی رئیس جمهوری اسبق عراق که 2 سال پیش درگذشت. حزب دموکرات کردستان اکثریت مجلس اقلیم را در اختیار دارد و حزب اتحادیه میهنی دومین حزب دارای اکثریت است. کامران متین تحلیلگر مسائل خاورمیانه و روابط بین الملل چندان به حل اختلاف میان دو حزب اصلی کردستان عراق خوشبین نیست.
متاسفانه اون دو حزب اصلی که حرف اول رو میزنن دارای نیروی نظامی هستن و نهایتاً بر اساس مسائل خودشون شاید به یک سری توافقاتی برسن، ولی خب در سالهای اخیر احزاب کوچکتر اپوزیسیونی هم پیدا شدن، مثلا نسل نو که بیشتر حول مسائل جوانان تشکیل شده، یا حتی حرکت تغییر که البته کرسیاش کمتر شده در این دور اخیر. اینها سعی میکنن که این سیاست دو حزبی یا دو قطبی رو تغییر بدن و یک سیاست فراگیرتر رو ایجاد بکنن، ولی در نهایت به نظرم به دلیل این فساد داری و مشکلات اقتصادی، یعنی نبود یک پایه اقتصادی بومی در خود اقلیم کردستان، خب کل اقلیم متکی هست به روابط بیرونیش و این روابط بیرونی هم متأثر هستن از مسائل ژئوپلیتیکی که الزاماً در دست خود حکومت اقلیم نیست. و خب من فکر میکنم که بدون همکاری جدی و توافق بین اتحادیه میهنی و حزب دموکرات به خصوص بر سر مسئله استاندار کرکوک احتمالاً اوضاع خیلی خوب پیش نخواهد رفت، ولی اگر این دو به توافق برسن شاید درجه ای از ثبات اقتصادی و سیاسی در کردستان عراق بتونه حاصل بشه.
از زمان تشکیل دولت خودمختار اقلیم کردستان عراق سکان قدرت در اختیار بارزانی ها بوده است. پیش از نیچروان بارزانی، عمویش مسعود بارزانی رهبری اقلیم کردستان عراق را به مدت 12 سال به عهده داشت. مسعود بارزانی پس از برگزاری همه‌پرسی جنجالی جدایی اقلیم کردستان از عراق در سال 1396 از مقامش استعفا کرد. برگزاری همه‌پرسی با تحریم اقتصادی از سوی دولت مرکزی عراق، ترکیه و ایران همراه شد که بحران اقلیم را بیش از پیش تشدید کرد. اقلیمی که درآمد اصلیش از فروش نفت چاه‌های کرکوک تأمین می‌شد و پس از برگزاری همه‌پرسی کنترل این چاه‌ها را دولت مرکزی عراق خود در اختیار گرفت. حالا نچیروان بارزانی 52 ساله سکان قدرت و آینده اقلیم کردستان را در دست گرفته است. او اقلیم را به کدام سمت خواهد برد؟ کامران متین، کارشناس خاورمیانه و روابط بین الملل از لندن.
منتقدین داخلی حکومت اقلیم کردستان و به خصوص حزب دموکرات کردستان عراق که نچیروان بارزانی در واقع عضوش هست، معتقدند که مشکلات حکومت اقلیم عمیق‌تر و ساختاری‌تر از این هست که صرف عوض شدن رهبری که تاکنون در درون مدار حزب دموکرات رخ داده مشکل اساسی رو حل بکنه. مشکل حکومت اقلیم این هست که در واقع اقتصاد بومی آنچنانی نداره و اساساً متکی به درآمد حاصل از فروش نفت است که الان دیگه بعد از دست دادن چاهای نفتی کرکوک و ورود نیروهای مرکزی به منطقه، خب باید با دولت مرکزی هماهنگ بکنن و اون میزانی رو که قانون اساسی برای حکومت فدرال تعیین کرده فقط به اون تعلق میگیره. در این حال مشکلات درونی هم هست که خب کار نه تنها آقای بارزانی یا هر کسی دیگه ای رو که رئیس حکومت اقلیم باشه مشکل میکنه. مثلا در مشکلی که هست بین ایران و آمریکا، خب اونها رو درگیر این مسئله کرده. نیروهای آمریکایی در کردستان عراق و در بخشای دیگر عراق حضور دارن و خب حضور اونها خود به خود نوعی استکاک بین ایران و حکومت اقلیم درست میکنه. یا همین حالا نیروهای ترکیه علیه نیروهای حزب کارگران کردستان در حال عملیات هستند در خاک کردستان عراق، که روابط حزب کارگران کردستان رو با حکومت اقلیم و حزب دموکرات به طور مشخص بسیار تیره کرده. همه اینها بالاخره یک دستور کار خیلی سختی رو برای حکومت اقلیم و آقای بارزانی به همراه دارن، ولی در این حال این تخاصمات منطقه‌ای شاید در واقع بتونه فرصت هم برای چانه‌زنی و گرفتن امتیاز از طرفین برای ایشون فراهم بکنه.
نچیروان بارزانی که دانش آموخته علوم سیاسی از دانشگاه تهران است، به عنوان فردی تکنوکرات یا فنسالار و طرفدار اقتصاد معرفی می شود. منتقدانش می گویند اگر او توان حل مشکلات را داشت، در مدت 7 سالی که بر مسند نخست وزیری تکیه زده بود، نمی گذاشت اقلیم با چنین وضعیتی روبرو شود. کامران متین از امکانات و راهبردهای احتمالی نچیروان بارزانی برای حل مشکلات اقلیم کردستان می گوید.
یک نگاه هست که چون آقای نچیروان بارزانی در جریان اون رفراندوم استقلال کردستان بسیار ساکت بودن، این هست که این موضع ایشون رو با دولت مرکزی عراق در روابط بهتری قرار میده و شاید این باعث بشه که بالاخره تعامل بهتری با بغداد صورت بگیره. در این حال آقای نچیروان بارزانی کسی هست که مشهور است که روابط بسیار نزدیکتری با ترکیه داره تا بقیه اعضای بالای حزب دموکرات کردستان عراق، یعنی به عنوان کسی که هم با دولت مرکزی عراق هم با ترکیه روابط خوبی داره و هم با ایران روابطشون دوستانه است. همه اینها خب یک الان نگاه رو به وجود آورده که شاید امکانات بیشتری برای تغییر در وضعیت کردستان عراق در دست آقای بارزانی باشه، ولی شواهد دیگه هم هست که این رو خب دچار مشکل میکنه، چون همین انتخاب خود آقای بارزانی با بایکوت اتحادیه میهنی کردستان عراق روبرو شد.
حالا نچیروان بارزانی که به عنوان ثروتمندترین مرد اقلیم کردستان شناخته می شود، 4 سال فرصت دارد تا اقلیم را در میانه تنش‌ها و بحران‌های داخلی و منطقه‌ای به ثبات و رونقی نسبی برساند. تنش‌ها و بحران‌هایی که می توانند به فرصت تبدیل شوند یا تهدید. ترکیب میهمانان مراسم ادای سوگند نچیروان بارزانی در روز دوشنبه پیشاپیش از استقبال دولت مرکزی عراق و کشورهای مختلف از جمله ترکیه و ایران از انتخاب آقای بارزانی به رهبری اقلیم حکایت دارد. اما اثری از این استقبال در داخل اقلیم و در میان احزاب رقیب آقای بارزانی دیده نمی شود. اختلاف ها هنوز هم عمیقند، آنقدر که حتی مراسم ادای سوگند نچیروان بارزانی نه در سالن مجلس اقلیم کردستان بلکه بیرون از آن برگزار شد.
گزارش همکارم رضا ولیزاده رو میشنیدید. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی قرار است برای شرکت در 2 اجلاس شانگهای و سیکا راهی قرقیزستان و تاجیکستان شود. در جریان حمله مهاجمان مسلح به روستایی در مرکز مالی دستکپم 95 تن کشته شدند. نخست وزیر اسرائیل در واکنش به افزایش تولید اورانیوم غنی شده به وسیله ایران هشدار داد که کشورش به ایران اجازه نخواهد داد به توسعه سلاح‌های هسته‌ای دست یابد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران تهدید خود را مبنی بر افزایش میزان تولید اورانیوم غنی شده عملی کرده است. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان اعلام کرد اروپا تلاش می‌کند منافع اقتصادی ایران در چارچوب برجام تأمین شود، اما نباید انتظار معجزه داشت. و 225 فعال سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای خواستار مذاکره بی قید و شرط میان ایران و آمریکا شدند. و اما آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران حاکی از کاهش تولید لوازم خانگی در سال 97 در مقایسه با سال گذشته است. همزمان یک عضو هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی ایران میگوید در حال حاضر کارخانه های لوازم خانگی کشور تنها با 1/4 ظرفیتشان کار میکنند. بیشتر بشنویم از فرهاد سلمانیان.
محمد رضا فریوری عضو هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی ایران به خبرگزاری فارس گفت کالاهای قاچاق با قیمت ارزان‌تر دلار به ایران وارد می‌شود، در حالی که نرخ دلار برای تولید کنندگان لوازم خانگی 17 تا 18 هزار تومان تمام می‌شود. او همچنین گفته تأمین مواد اولیه بخش تولید با کمبودهایی روبروست و شرکت‌های تولیدی لوازم خانگی به دلیل افزایش قیمت ارز با مشکل روبرو هستند. قیمت دلار در بازار آزاد ایران طی یک سال اخیر نزدیک به 3 برابر افزایش یافته و در هفته‌های اخیر بین 12900 تا 14000 تومان در نوسان است. محمد رضا فریوری همچنین گفته قاچاق کالا به ایران طی چند ماه گذشته شدیداً افزایش یافته و در حالی که تأمین مواد اولیه تولید کنندگان با مشکل روبرو شده، قاچاق کالا نیز به سهولت و با حجم بالا صورت می‌گیرد. عضو هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی ایران با تاکید بر اینکه قاچاق کالا در حال حاضر بسیار با صرفه است گفت کالای قاچاق با دلار 12800 تومانی به ایران وارد می شود، در حالی که تولید کنندگان با هزینه های بالاتری برای تولید کالاها روبرو هستند. آقای فریوری می گوید در مجموع نرخ دلار برای تولید کنندگان 17 تا 18 هزار تومان تمام می شود، در حالی که کالاهای قاچاق با دلار 12800 تومانی به ایران وارد می شوند و به گفته او مصرف کننده ترجیح می دهد کالای خارجی را با قیمت پایین تر بخرد. به گفته او در حال حاضر ارز دولتی با بهای 4200 تومان سهمی در تأمین قطعات مورد نیاز صنعت لوازم خانگی ندارد. گزارش تازه وزارت صنعت، معادن و تجارت ایران از افت چشمگیر تولید و صادرات بسیاری از محصولات طی سال 97 خبر می‌دهد. آمارهای رسمی وزارت صنعت ایران نشان می‌دهد تولید حداقل 4 محصول عمده خانگی شامل تلویزیون، یخچال، کولر آبی و ماشین لباسشویی با رکود مواجه بوده است. پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران در سال گذشته، میزان تولید چنین کالاهایی با کاهش مداوم روبرو بوده است.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان بود و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز سه‌شنبه در ورزشگاه جام جهانی شهر سئول برابر تیم ملی کره جنوبی به میدان می‌رود. هرچند این مسابقه یک دیدار تدارکاتی است، اما تقابل این دو تیم چه در بازی‌های رسمی و چه در بازی‌های دستگرمی مخصوصاً در این چند سال اخیر همیشه دیدنی و پرحاشیه بوده است. از پایتخت کره جنوبی خبر آمده ملی پوشان ایران روز دوشنبه آخرین تمرین آمادگی خود را در ورزشگاه محل مسابقه امروز با استقبال گسترده رسانه‌های کره جنوبی برگزار کردند و مارک ویلموتس سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران هم در کانون توجه خبرنگاران قرار داشت. دیدار تدارکاتی ایران و کره در ساعت 15:30 روز سه‌شنبه با قضاوت ریوجی ساتو داور ژاپنی برگزار خواهد شد. رئیس فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی میگوید تهیه مهمات و اسلحه برای ورزشکاران این رشته مخصوصا در این ایام تحریم ها مشکل شده، اما ما توانسته ایم بخشی از این مشکلات را حل کنیم. دادگر روز دوشنبه در گفتگو با بخش ورزش شبکه 3 سیما در توضیح بیشتری در این مورد گفته
بخش عمده ای از مشکلات فدراسیون در گذشته سلاح و مهمات بوده، الان هم هست و احتمالاً کماکان ادامه داشته باشه، ولی به علت تحریم ها این مشکلات یه مقدار تشدیدتر شده. ولی به هر حال ما اون شگرد هایی که داریم، روش هایی که داریم، راه هایی که پیش بینی کردیم، بخش عمده ای از اینا رو مرتفع کردیم.
حمید استیلی مدیر تیم فوتبال امید یا تیم المپیک ایران روز دوشنبه اعلام کرد با فرهاد مجیدی سرمربی موقت تیم استقلال تهران برای هدایت تیم امید به توافق رسیده است. بعد از اعلام این خبر کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان ایران عکس العمل منفی نشان دادند و به نوشته رسانه‌های داخلی از نحوه اعلام خبر انتخاب فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی تیم امید ابراز تأسف کردند. تیم فوتبال امید قرار است در دی ماه سال جاری در رقابت‌های انتخابی المپیک در آسیا شرکت کند و طلسم 44 ساله راه نیافتن فوتبال ایران به بازی‌های المپیک را بشکند. به نوشته خبرگزاری های داخلی، دو دستیار آندره استراماچونی ایتالیایی، گزینه اصلی هدایت تیم فوتبال استقلال، روز دوشنبه به تهران آمدند و از امکانات این باشگاه دیدن کردند. به گفته امیر حسین فتی، مدیر عامل باشگاه استقلال، توافق این باشگاه با این مربی ایتالیایی انجام شده و به زودی قرارداد نهایی دو ساله با او امضا خواهد شد. و از باشگاه پرسپولیس خبر آمده برای علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان ملی پوش سرخ پوشان، یک خریدار ژاپنی، یک باشگاه فوتبال از ژاپن پیشنهاد 2 میلیون دلاری داده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک از همکارم مرتاد قاسم فر باشید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
نمای دور، نمای نزدیک.
در 20مین سال مرگ هوشنگ گلشیری هستیم. نویسنده ای که عباس میلانی، مدیر برنامه مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد، او را برجسته ترین نویسنده مدرنیست ایران در این 40 سال پس از انقلاب توصیف می کند. در سال 1394 خورشیدی، 2016 میلادی بود که خانواده گلشیری تصمیم گرفتند همه آثار و فایل ها و دیسک ها و نمونه ها و دست نوشته های باقی مانده منتشر شده یا نشده از گلشیری را یک جا در اختیار دانشگاه استنفورد بگذارند، با هدف طبقه بندی مجدد به شیوهی علمی و ارائه به عموم و البته پژوهشگران ادبیات معاصر ایران. به همین مناسبت از عباس میلانی دعوت کردم به این برنامه تا ببینیم از پس این 4 سال آثار گلشیری در چه شرایطی قرار دارند. بخش کوتاهی از گفتگوی ما رو اینجا و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید. من مهرداد قاسم فر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. خوش آمدین آیه میلانی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. نخستین پرسشم این است که این نسخه‌ای که الان به دانشگاه اهدا شد الان در چه وضعیتی هست و چه کارهایی روش انجام شده؟
مهمترین کاری که روش انجام شده طبقه بندیشون هست. اینا البته قبلش به همت خانواده طبقه بندی بسیار دقیقی داشتن، ولی همه اونها دو طبقه بندی مجدد شده بر اساس ضوابط دانشگاه در پوشه‌هایی گذاشته شده که در دراز مدت خواهند موند و هیچ گونه صدمه‌ای به اون اسناد نخواهند زد. و یک دیسکی که آقای گلشیری داشت و خانواده به ما داده بودند و در واقع قفل بود، اون به کمک چند تا از دانشجویان دانشگاه استنفورد اون رو تونستیم باز بکنیم و چیزی نزدیک به 1000 پرونده در اون بود. و مرحله آخری که درگیرش هستیم الان در واقع دیجیتالایز کردن همه این هاست. اون رو داریم، همه اسناد رو به شکل دیجیتال در میاریم که در آینده بسیار نزدیک در اختیار محققان قرار بدیم در هر جای دنیا که هستند. و برای این کار برای هر سندی بایستی یک در واقع راهنمایی، یک شناسنامه تهیه بشه که کار تخصصی است. داریم با مشورت متخصصین این کار رو انجام میدیم. امیدوارم در چند ماه آینده بتونیم این مجموعه بسیار بسیار نفیس رو در دسترس محققین و علاقمندان کارهای آقای گلشیری قرار بدیم.
در مورد دیسکی گفتید که در بین آثاری بود که گذاشته شد در اختیار استنفورد. قبلا که من با شما صحبت کردم درباره این موضوع در همون سال 2016، شما گفتید که آثار خیلی مهمی اون در این دیسک وجود داشته، همه نسخه‌های رمان آینه‌های دردار، تحقیقات گلشیری درباره صادق هدایت بوده، نمایشنامه سلامان ابسال بوده که پیش از انقلاب در انستو ایران و آمریکا به روی صحنه رفته و صدها مقاله و یادداشت. و آیا اینها الان تمام این کارها استخراج شده احیانا یا بخشی از این کارها استخراج شده که برای دیجیتالایز شدن یا آماده شده؟ آیا
بله اونا همه آماده است. تنها البته یک نکته دیگر هم که مشغول کار در این زمینه هم هستیم اینه که بعضی از اینها نسخه های متون چاپ نشده آقای گلشیری هستند و ما نمیخوایم که کسانی بدون اجازه خانوادهش بتونن متن چاپ نشده ای رو چاپ بکنن و تصمیم به این که اصولا متن چاپ نشده ای از یک نویسنده ای که دیگر با ما نیست چاپ بشه یا نه قطعا به عهده خانواده اوست و مسئله بسیار حساسی است. اگر خودش چاپ نکرده آیا میخوان چاپ بشه یا نه، در این زمینه در مورد نویسنده های دیگه بحث های خیلی داغی در این حتما میدونید دیگه در سال های اخیر وجود داشته. معین کردن سرنوشت اینها هم به هر حال یه مقداری وقت میبره. مثلا در این فاصله ما یک کنفرانس یک روزه هم در این زمینه برگزار کردیم در خود دانشگاه و بعضی از اعضای خانواده اونجا لطف کردن آمدن سخنرانی کردن. آقای بیزایی صحبت کرد، آقای فرخفال صحبت کرد، خود من صحبت کردم، از طرف کتابخونه صحبت شد. مجموعه اون صحبت ها هم به صورت نوار صوتی در آرشیو ایران شناسی دانشگاه استنفورد قابل دسترسی است.
یک نکته که درباره گلشیری همه کسانی که با او آشنایی داشتند در زمان حیاتش یا حتی بعد از اون با آثارش و دربارش خوندن، این وسواس گلشیری هست در بازنویسی آثارش که بسیار وسواس بالایی داشته در بازنویسی آثارش. به خاطر همین است که از بعضی از آثارش احتمالاً در بین کارهای شما هم هست، چندین نسخه، چندین دستنویس از یک اثر ممکنه موجود باشه. واقعاً اینها شاید برای خانواده هم سخت باشه که کدوم یک از اینها رو بایستی ارائه بکنن، یا اینها فقط نگهداری بشه بدونی که دیده بشه، یا فقط در اختیار محققین قرار داده بشه، یا اینکه به صورت عام گذاشته بشه. این تصمیم دشوار رو واقعاً کی قرار است یا چگونه با چه فرآیندی قرار است بگیرید؟
آثاری که چاپ شده تصمیم در مورد اینکه روایت گوناگونش در اختیار محققین قرار بگیره به گمان من تصمیم نسبتاً ساده ایه. به هر حال اهمیت این مجموعه بخشیش در این هست که ببینیم چطور این مراحل مختلف رو یه اثر طی کرده تا به اون نتیجه نهایی رسیده. این دلیلی که دانشگاه‌ها معمولاً به این مجموعه ها علاقه مند هستند بخشش همینه. بخش دیگرش همونطور که شما اشاره کردید به مطالعه تحقیقات این افراد هست، یادداشت‌های اولیه‌شون هست، مثل دستیابی به کارهای یه نقاش بزرگ یا مجسمه‌ساز بزرگ، اون طرح‌هایی که اول تهیه می‌کنن، اون گرته‌هایی که تهیه می‌کنن، اون به ما نشون میده که مراحل اندیشه‌شون چجوری بوده، چه تغییراتی ایجاد شده. دقیقاً همین کار رو در مورد این آثار هم الان در مورد گلشیری میشه کرد و همونطوری که دوباره شما گفتید هم وسواسش رو میشه دید و هم نحوه تدارکش برای بعضی از این آثار رو میشه دید. البته در بعضی از موارد من میدونم که خیلی از دست نوشته هاش رو خودش بس بین برد، برای اینکه به من میگفت که مثلا خیلی زیاد در تدارک شازده ارتجاب میتونه قاجار رو خونده بود، یادداشت برداشته بود در مورد جبهخانه همینطور، و به خصوص در مورد مثلا شازده ارتجاب میگفت خیلی از اینها رو برای اینکه دیگه ول کنم کار رو، میخواستم ول کنم و چاپش بکنم، از بین برده. ولی در بسیاری زمینه های دیگه ما میبینیم که با چه دقتی، با چه وسواسی، با چه استقصایی سراغ هر مطلبی میرفت و تا کاملش نمیکرد هرگز به چاپش تن در نمیداد. و همین مسئله وسواس اون هست که کار در واقع دیجیتال کردن طرحهایی که برای داستان داشته یا طرحهای ناتمامی که از رمان داشته تصمیم بسیار دشواری است که تنها با مشورت خانواده میشه گرفت. معیارهای دانشگاهی روشنه، ولی معیارهای دانشگاهی دقیقاً اینه که در این گونه موارد تصمیم گیرنده نهایی باید خانواده باشه.
اما آیا تا به حال بخشی از آثارش یا اصلا چیزی از این آثار بعد از مثلا این چند سالی که گذشته آیا بر روی پیجی وبسایتی جایی هم رفته و قابل دسترسی هست اصولا؟
ما هنوز این کار رو نکردیم، چون با اینکه مجموعه آماده است الان داریم دقیقاً همونطور که عرض کردم برای پیدا کردن اون شناسنامه هر سند و راهنمای کل سند داریم کار میکنیم، اهل تخصص دارن روش کار میکنن و دوباره با مشورت خانواده زمان علنی کردن همش رو با هم، ما هیچ کدوم رو جزئی به عنوان نمونه این کار رو باش نکردیم. همه مجموعه هایم که برای دانشگاه میاد ما امکان دیجیتال کردن یا در واقع برنامه دیجیتال کردنشون نداریم، ولی خب این یکی از مهمترین مجموعه های ادبی است. الان فاند همین فاصله چند هفته پیش تمام مجموعه آقای مسکوب هم به دانشگاه ما هدیه شد، به ایران شناسی دانشگاه هدیه شد. اون هم مجموعه بسیار بسیار نفیسی است.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با عباس میلانی، مدیر برنامه مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد، درباره صدها اثر منتشر شده و نشده باقی مانده از گلشیری که حالا چند سالی است در اختیار دانشگاه استنفورد آمریکاست. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید و بخونید. من مهرداد قاسم‌فر هستم، تا هفته بعد.